سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. آغاز میکنیم با خبر خوش. رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شما خواهیم بود. 6:30 به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی مطالب این مجله خبری، چند خبر مهم را داریم. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، میگوید هرچند اقدامات اخیر حکومت طالبان مایه تأسف است، کشورش به تعامل با طالبان به حیث تنها راه ایجاد تغییر در افغانستان ادامه خواهد داد. او دیروز در مجمع بین المللی اقتصاد در داووس همچنان گفت که دوحه در حال مشوره با سایر کشورهای اسلامی برای تامین تماس با رهبران طالبان در قندهار است. وزیر خارجه قطر گفته که این یک راه حل آسان نخواهد بود، ولی باید آزمایش شود. ممنوعیت اخیر طالبان بر کار و آموزش و تحصیل زنان در افغانستان با واکنش ها و نکوهش گسترده به همراه شده است. 4 تن در یک هتل در ولایت غزنی کشته شدند. ابو خالد سرحدی، سخنگوی قماندانی پلیس طالبان در غزنی، امروز در پیام صوتی به رسانه ها گفت که افراد کشته شده مشمول 2 زن می شوند. تا هنوز علت این رویداد معلوم نیست و تحقیقات ادامه دارد. با اثر سقوط یک هلیکوپتر اوکراین، دست کم 16 تن به شمول وزیر داخله آن کشور کشته شدند. هلیکوپتر در نزدیکی یک کودکستان در حومه شهر کیف سقوط کرد. با گفته مقامات بیش از 20 تن به شمول 10 کودک هم زخمی شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. و چارلز میشل، رئیس اتحادیه اروپا، از ارسال تانک توسط غرب به اوکراین برای استفاده در جنگ علیه روسیه حمایت کرده. او امروز گفت حدود 1 سال است که روسیه استراتژی مخرب و ترور را دنبال می کند. اما میشل افزود که اوکراینی ها در حال مقاومت هستند و جامعه اروپا تا زمانی که لازم باشد به حمایت از آنها ادامه خواهد داد. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، دیدار هیئت بلند پایه سازمان ملل متحد با مقامات حکومت طالبان در کابل، انتظارها از هیئت چیست؟
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان تا اونا از تصامیمی که در مقابل خانمان گرفتن دست بکشن. مکاتب باز شود، دانشگاه ها باز شود، نهادهای تحصیلی باز شود.
حکومت پاکستان از چیزی که فعالیت‌های تروریستی در داخل افغانستان و در مرز با این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده. حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا منحل شد. گام بعدی چیست؟
اکنون که اسمبلی های ایالت خیبر پختونخوا و پنجاب منحل شدند، دولت موقت خواهد آمد. طبق قانون انتخابات باید در ظرف 90 روز برگزار شود.
از کشته شدن 16 تن به شمول وزیر داخله اوکراین به شما بیشتر خواهیم گفت و روی آوردن شماری از هنرمندان موسیقی به شغل دیگر.
موسیقی تعطیل شد، گفتن بیشتر فعالیت نکنه. فعلا در ولایت نیمروز به حساب تعمیرات LCD و تلویزیون انجینری و کارا ایفای وظیفه میکنم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی هستم. باز هم خوش آمدید. هیئت سازمان ملل متحد که سرگرم دیدار از کابل است، بر طالبان فشار بیاورد تا محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان را بردارد. این خواست شماری از دختران و زنان از هیئت است. آنان میگویند که جامعه جهانی در این شرایط دشوار نباید با صدور اعلامیه و محکوم کردن بسنده کند. بیشتر از همکارم جاوید فیضی می‌شنویم.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی و بیننده های فیسبوک رادیو آزادی. برخی از دختران افغان از این هیئت می خواهند که بر حکومت طالبان بقبولانند که دروازه های آموزش و کار را برای دختران و زنان باز کنند. آنان میگن که اعلامیه ها و محکومیت های بین المللی در مورد تصمیمات طالبان مبنی بر محدودیت علیه زنان کافی نیست و باید اقدامات عملی صورت بگیرد. زرمینه و لیدا دو تن از شهروندان کابل به رادیو آزادی گفتن
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان تا اونا از تصامیمی که در مقابل خانم‌ها گرفتن دست بکشن، مکاتب باز شوه، دانشگاه‌ها باز شوه، نهادهای تحصیلی باز شوه و دوباره نهادهای کاری خانم‌ها باز شوه تا اونا بتونن به تحصیل و کار خود ادامه بدن.
ما خواهان هستیم که اونا امرای با مذاکره شدن امرای طالبا و به جدیت امرای زنها گپ بزنن و سر زنها فشار بیارن بقبلانن سرشان تا تمام محدودت هایی را که برای تا خانما وضع شده در افغانستان
ما پند بدین در سفرون
به نظر من این سفرها می تواند مفید باشد، زیرا باید با رهبران افراطی طالبان در مورد حقوق مشروع دختران و زنان در صورت امکان دیدار رو در رو داشته باشند و با آنها در مورد زنان گفتگوی کنند. هر قدر این ملاقات ها زیاد شود و فشار وارد شود، مطمئنم که طالبان فکر می کنند که چی کاری کنند. یعنی طالبان فکر نکنند که دنیا ما را پذیرفته و این موضوع را فراموش کرده است.
دنیا راست را قبول قولیت و طلب.
این هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد روز دوشنبه هفته جاری به کابل رسیده. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که این هیئت به ریاست آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد پیش از سفر به افغانستان به چند کشور منطقه، کشورهای حوزه خلیج، آسیا و اروپا در مورد حقوق و توسعه پایدار برای زنان و دختران صحبت کرده. آقای حق گفته که از هیئت ملل متحد خواسته شده تا در مورد جدی بودن وضعیت دسترسی زنان و دختران افغان به کار و تحصیل پیام به طالبان ارسال کند. بانو آمنه محمد و آیت امرایش در سفر با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم دیدار کردند. آقای کرزی صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت که در دیدار با هیئت سازمان ملل متحد در مورد اهمیت کمک‌های بین المللی به افغانستان، ارزش آموزش، گشایش مراکز آموزشی و تحصیلی برای دختران و زنان و بازگشت زنان به کار گفتگو کرده. اما در مورد دیدارهای دیگه یعیت چیز گفته نشده. در همین حال شینکای کروخیل فعال حقوق زنان و عضو ولسی جرگه نظام پیشین افغانستان بر افزایش این سفرها تاکید میکنه، اما میگه که هیئت سازمان ملل متحد باید با زنان در افغانستان نیز دیدار کنه. در همین حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل سالی وزیر خارجه قطر در گفتگو با تلویزیون سی این بی سی صفبار است اما تعامل با طالبان ادامه میته. او افزوده که دوحه با دیگر کشورهای اسلامی رایزنی میکنه تا زمینه گفتگو با رهبران طالبان در کندهار فراهم شوه. او گفته که این کار آسان نخواهد بود اما مهم است که بعد تلاشهایشان ادامه بدن.
تشکر از شما همکارم جاوید فیضی. گزارش میداد کش میکنیم با فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از ژورنالیستان زن در افغانستان هم تماس برقرار بکنیم و از او در مورد وضعیت زنان و مشخصا روزنامه‌نگاران زن در افغانستان بپرسیم. تا هنوز تماس ما با خانم نگزاد برقرار نشده، تا لحظات دیگر برمیگردیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت پاکستان از چیزی که فعالیت‌های تروریستی در داخل افغانستان و در مرز با این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و منیر اکرام نماینده این کشور در سازمان ملل متحد و تازگی در این مورد سخن گفتند. همکارم فایزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده و همین حالا در برنامه با ماست. فایزه جان، جزئیات بیشتر چیست؟
سلام بر شما و تمامی بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگه که این کشور میخواهد که در مبارزه با تروریسم در منطقه با افغانستان همکار شود. بلاول بوتو روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون الجزیره این موضوع را بیان کرده و گفته که تروریسم در افغانستان و همچنان در پاکستان تأثیر گذاشته. این در حال است که منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در گفتگو با نشریه آمریکایی نیوزویک گفته که از وجود برخی از گروه‌های تروریستی در افغانستان و همچنان در مرز پاکستان به شدت نگران است و آقای اکرم گفته که طالبان به دلیل اینکه با مشکلات مالی روبرو هستند نمیتونند با تروریسم به درستی مبارزه کنند. این در حال است که طالبان ای ادعای مقام های پاکستانی را بی اساس می دانند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفته که درست است که در افغانستان فقر و بیکاری وجود دارد، اما حکومت طالبان همچنان پایبند به تمام تعهدات خود در امر مبارزه با تروریسم است. آقای شاهین گفته که برخی از حلقات استخباراتی زیر نام داعش در افغانستان فعالیت میکنند، اما آقای شاهین دقیق از حلقات استخباراتی نام نبرده و فقط اشاره کرده. در همین حال شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع نظام پیشین گفته که هدف کار از پاکستان باجگیری از جامعه جهانی و کشورهای منطقه هست و که مشخصاً با حمایت از طالبان و متوجه ساختن کشورهای مثل آمریکا و روسیه تلاش میکنه تا اینکه اقتصاد خودش تقویت کنه. این در حال است که پاکستان از نگرانی های خود در ارتباط با وجود تروریسم و گروه های دهشت افغان در افغانستان و در مرز کشورش با افغانستان همچنان سخن میزنه که در یک حمله انتحاری در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان در تاریخ 21 جدی شمار زیادی از دیپلمات ها و کارمندان این وزارت کشته شد.
تشکر از شما. فائزه ابراهیمی گزارش میداد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
تا لحظات دیگر در مورد منحل شدن حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا دست کم 16 تن به شمول وزیر داخله اوکراین به اثر سقوط یک هلیکوپتر در نزدیکی کودکستان در حومه شهری کیف جان باختند. بر اساس گزارش ها 30 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را یک تراژدی وحشتناک خوانده. برای جزئیات بیشتر در این مورد فرشته نگار را با خود داریم. فرشته جان، چیز جزئیات بیشتر؟
در پای سقوط یک هلیکوپتر در کنار کودکستان، همانطور که شما گفتین، در حومه شرقی کیف پایتخت اوکراین 16 نفر از جمله دنیس موناستریسکی وزیر داخلی اوکراین کشته شدند. مقام های اوکراین گفته که 3 کودک در جمع کشته شده ها هستند و در جمع 30 تن که در حادثه مرگبار زخمی شدند. 15 تنشون کودکان هستند که به شفاخانه منتقل شدند. دنیس موناستریسکی وزیر داخلی اوکراین همراه با 8 نفر در هلیکوپتر بودند. مقام های اوکراینی را هم گفتند که معاون وزیر داخله و یکی از معاونین وزارت خارجه اوکراین هم در کنار وزیر داخلی اوکراین در هلیکوپتر موجود بودند. این حادثه مرگبار در شهرک براوری واقع در حدود 20 کیلومتری شمال شرقی شهر کیف در پایتخت اوکراین که از وقوع پیوسته، تا هنوز علت سقوط هلیکوپتر روشن نیست که بر اثر تصادف بوده یا ای که در نتیجه جنگ هلیکوپتر سقوط کرده. مقام های اوکراینی گفتند که تحقیقات در این مورد یا آغاز کردند و ایران باید یادآور شوم که دنیس موناستریسکی بلندپایه‌ترین مقام اوکراین است که از زمان آغاز حمله روسیه بر اوکراین تا حال کشته شده. از این رویداد مرگبار عکس العمل ها را هم در پی داشت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در بیانیه ایره یک تراژدی وحشتناک خواند و گفت که این رویداد غیر قابل پذیرش است. چارلز میشل رئیس شورای اروپا هم عکس العمل نشان داده و یاد سر محکوم کرده و گفته که وزیر داخلی اوکراین یک دوست بسیار خوبه اتحادیه اروپا بود. بله.
بسیار تشکر از شما همکارم فرشته نگاه گزارش میداد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
خب تماس ما با خانم فریده نیکزاد مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان برقرار شد. با برنامه خوش آمدین خانم نیکزاد. حتما در خبرها شنیدین که شماری از زنان و دختران در افغانستان از هیئت سازمان ملل متحد که سرگرم دیدار از افغانستان هست خواستند که بر طالبان فشار بیارد تا محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را دور بکنن. شما که یک خبر نگار هم هستید، وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان مشخصاً روزنامه‌نگاران زن را چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر. سلام بر شما و تمام بیننده ها و شنونده های محترم شما. متاسفانه وضعیت خیلی وخیم است. خبرهایی که در آخر ما به دست آوردیم وضعیت روانی بیشترین از خبرنگاران زن خوب نیست و نه تنها ما میتونم بگویم در کل تمام زنان افغانستان در یک حالت خیلی سراسیمگی و نگرانی شدید از عدم مسئولیت خودشان دارن، چون شما میفهمین که ممانعت ها بیشتر شده میره و جدیتر شده میره و به نحو طالبان و گروه طالبان زنان را موضوع خانما یا زنان افغانستان به بسلا به بهانه گیری گروگان گرفتن اینا را و از این طریق حتی صدای آزادی مطلق مسدود از بند است، آزادی بیان سانسور است، آزادی بیان نیست، حضور زن نیست، صدای زن نیست، پوشش از رویدادها و رخدادهایی که مربوط به زنان افغانستان است نیست. شما می فهمین که امروز چندین پیامی که ما می گیریم از وضعیت بد محاکم صحرایی و نحو اونا را به اصطلاح گروگان گرفتن که بله. مسئول را مطرح میکنن که اونا را وادار بسازن تا به محاکم صحرایی متهم و مجازات بکنن. شما... اگر خواستشان پورا بکنن اینا باز محاکم نیست. به خاطر ازی من امروز بسیار خوشحال هستم که بالاترین مقام زن در سطح سازمان ملل در افغانستان حضور داره، گرچه چیز نو نیست. من بازم امیدوار هستم که ای بار، چون اینا با بیش از 50 کشور دنیا دیدن خصوصا کشورهای اسلامی و در بحث افغانستان و خصوص زنان افغانستان و بسیار جالبی است که گروه طالبا هنوزم به گپ خود استاد هستن، فرمان ها صادر میکنن.
بله خانم نگزاد، با مزد که
زندگی زنان افغانستان به او وابسته است، اون آرمانه میشن و مرگ میر چقدر بالا رفته. شما بله. میفهمین
وضعیت اقتصادی را. خانم نگزاد، شما حتما سخنان تازه یک مقام ارشد طالبان در وزارت اطلاعات و فرهنگ را شنیدین، هشدار آمیز بود. با توجه به این وضعیت آینده را شما چگونه پیش بینی میکنین، مشخصا فضای کار به روزنامه‌نگاران زن در افغانستان را؟
متاسفانه فضای روزنامه‌نگاری اطلاع رسانی تحت یک نظام به اصطلاح میتونیم بگویم که خیلی استبدادگر، دیکتاتور، نه تنها باعث مانع کار زنان روزنامه‌نگار است، بلکه نگرانی جدی برای خود روزنامه‌نگاران و سایر روزنامه‌نگاران است، بر رسانه ها است. مثلا شما ببینید اینا از لحاظ حقوقی فعلا کدام مشروعیت ندارن و نمیتونن که اینا این قسم فرمان ها را صادر بکنن.
بله.
اول برن خودشان یک از لحاظ حقوقی از قوانین افغانستان یک برگه قانون اینا بیارن به عنوان یک مساوده قانون و به اساس از او فیصله بکنن. فعلا قوانین افغانستان مریل اجراست و اینا از لحاظ حقوقی و قوانین قانونی هیچ بود شرعی و قانونی ندارن، فقط خودشان بر خودشان اینا نظام تعیین میکنن، نه تا هماهنگی در بین خود ندارن.
بسیار زیاد تشکر از شما فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا منحل شد. با باور شماری از تحلیلگران، عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با منحل کردن حکومت این ایالت می‌خواهد که حکومت مرکزی پاکستان را تحت فشار قرار دهد که انتخابات زود هنگام برگزار کند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
در ظرف 4 روز ایالت خیبر پختونخوا دومین ایالت پاکستان است که حکومت آن منحل می‌شود. 3 روز قبل حکومت ایالت پنجاب توسط صدر اعظم سابق این کشور عمران خان منحل شده بود. حکومت های این دو ایالت تحت کنترل حزب تحریک انصاف عمران خان بود و به نوشته خبرگزاری رویترز، عمران خان می خواهد با منحل کردن حکومت های آنها بر حکومت مرکزی نو پاکستان فشار وارد نماید که انتخابات قبل از وقت را برگزار کند. اما حکومت مرکزی پاکستان این خواست عمران خان را قبول نکرده است. بشیر گواخ از بخش مشال رادیو آزادی در این مورد می گوید:
در مرکز پاکستان یک دولت ائتلافی با رهبری مسلم لیگ قرار دارد، اما مقامات دولت این حکومت مرکزی می گویند که انتخابات بر اساس قانون اساسی در اکتوبر 2023 که امسال است برگزار می شوند. اکنون که اسمبلی های ایالات خیبر پختونخوا و پنجاب منحل شدند، دولت موقت خواهد آمد. طبق قانون انتخابات باید در ظرف 90 روز برگزار شود، اما دولت مرکزی گفته است که انتخابات اسمبلی ها را برگزار نمی کنند، بلکه دولت موقت امور دولتی را در ایالات خیبر پختونخوا و پنجاب انجام خواهد داد.
پاکستان 4 ایالت دارد که بیش از نصف 220 میلیون نفوس آن در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا و ایالت پنجاب در شرق زندگی می کنند. گورنر یا والی خیبر پختونخوا غلام علی به درخواست و فشار حزب تحریک انصاف عمران خان استعفا داد و به خبرنگاران گفت که انتخاب دیگر نداشت. عمران خان 70 ساله که یک زمان کپتان تیم کرکت پاکستان بود و بعداً به سیاست رو آورد، به تعقیب سقوط حکومتش در رأی عدم اعتماد در پارلمان پاکستان پی هم خواستار انتخابات زودهنگام در پاکستان بود. او مظاهرات عمومی را بر ضد حکومت نو تحت رهبری شهباز شریف شروع کرد تا اینکه در ماه اکتبر در جریان یک راهپیمایی هدف تیر قرار گرفته و زخمی شد. حکومت صدر اعظم شهباز شریف که با بحران شدید اقتصادی دست به گریبان است، برگزاری انتخابات زودهنگام را رد می کند.
حالا هم می پردازیم به چند تحول ورزشی. قرار است که تیم‌های پاریس سن ژرمن و ریاض 11 به مساف هم بروند. همکارم زبی شهزاد که این موضوع را دنبال کرده همین حالا در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، جزئیات بیشتر این خبر را لطفا با ما شریک بساز.
قرار است که فردا شب تیم های پاریس سن ژرمن و همچنان ریاض 11 که ترکیب از تیم های الهلال و همچنان النصر لیگ برتری فوتبال عربستان است که رونالدو هم در ترکیب تیم قرار داره، با تیم پاریس سن ژرمن رقابت داشته باشه. مسابقه دو تیم در ورزشگاه بین المللی ملک فهد که پادشاه عربستان است برگزار خواهد شد و یکی از جذابترین رقابت های فوتبالی دنیاست و تکت های زیاد تا به حال فروخته شده و همچنان یکی از تکت ها مبلغش که البته از 2.6 میلیون هم فراتر رفته و تکت گلدن است و کسی که این تکت را بخره میتونه که با ورزشکارهای نامدار دنیا عکس بگیره و همچنان در رختکن تیم ها بره و بازی را با مهمانان خاص فیفا و سایر مقامات فوتبال عربستان از نزدیک تماشا بکنم. و در خبر دیگه که همچنان داریم، تیم‌های عراق و همچنان عمان فاینال جام ملت‌های خلیج را فردا برگزار می‌کنن ساعت 8:30 شام به وقت کابل، که دو شب پیش تیم عراق موفق شد که تیم قطر را شکست بده. قطر قهرمان آسیا بود و همچنان میزبان جام جهانی و از قدرت‌های فوتبال آسیا به شمار می‌رفت، و همچنان تیم عمان موفق شد که بحرین قهرمان دوره قبلی جام خلیج را شکست بده، و هر دو تیم برای قهرمانی رقابت می‌کنن با هم.
تشکر از شما. زبیح آزاد گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
و در لحظات پایانی این مجله خبری، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت هنرمندان موسیقی در ولایت نیمروز چگونه هست؟ در این گزارش بشنوید.
گرچند که مشکلات های زندگی طور فشار آورده که از دل هم یک آهنگ برون نمیشه که بخوانیم. ای وطن تو را نازم، نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نام جاودان داری.
این صدای زمره سلیمان خیلی 36 ساله هنرمند و هوازخوان محلی در نیمروز است که صدایش در محفلهای خوشی مردم خاموش شده. او آل در گوشی از شهر زرنج مرکز این ولایت با عالم از غم و رنج در یک دکان گلی مصرف ترمیم تلویزیون است تا لقمه نان برای خانواده‌اش پیدا کند. او میگوید از وقتی که طالبان به قدرت برگشتند از هنر موسیقی فاصله گرفته.
فعلا که موسیقی تعطیل شد، گفتن بیشتر فعالیت نکنیم. فعلا در ولایت نیمروز به حساب تعمیرات LCD و تلویزیون انجینری کارا ایفای وظیفه میکنم.
این خواننده محلی افزود که در گذشته در محفلهای خوشی و عروسی دعوت می شد، اما حال نمی تواند که مصارف خانواده 7 نفریش را تامین کند. مانند سلیمان خیل، ده ها هنرمند و خواننده محلی دیگر در نیمروز از هنر موسیقی دست کشیده و به عرفه دیگر روی آوردند. علی سلطان 25 ساله، رپخوان محلی با سرنوشت مشابه روبرو است. او به رادیو آزادی می گوید که نزدیک به 2 سال است که از موسیقی به دور مانده و حال مجبور شده که از بر پیدا کردن لقمه نان به خانواده 6 نفریش در شهر زرنج کار دیگری کند.
ما از زمین رای موسیقی و رپ خواندن هم یک رای به حساب بود که از شوق پیش می رفتیم و منبع درآمدمان بود. شغل دوم ما همیشه در نظر داشتیم. از زمانی که طفل بودیم شغل دوم ما آرشگری بود، آرشگر مردانه. از زمانی که جمهوری سقوط کرد دیگه ما مجبور شدیم که دست بزنیم به شغل آزاد، چون مجبور هستیم، چون دیگه موسیقی ممنوع شده، مجبوریم که به خاطر نان شغل، سیر ماندن شکم و گذار کردن زندگی، مجبوریم که یک وظیفه دوم داشته باشه و فعلا مشغول آرشگری هستم.
اما هو گفت که این شغلش هم بی مشکل نیست، چون که طالبان به سلمانه ها هشدار داده هند که موی و ریش جوانان را به سبک غربی اسلام نکنند. طالبان چند پس از برگشتشان به قدرت در اواسط تابستان پارسال، مانند حاکمیت اولشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی، موسیقی را در افغانستان آرام خواندند و ممنوع کردند. ده ها هنرمند و خواننده در نیمروز هم از ترس طالبان مجبور به ترک کشور شده هند. خیر محمد دلنواز یکی از آنهاست که به ایران رفته است.
ما محفلا عروسی اشتراک میکردن، جوان ها شاد بودن، خوشحال بودن، مردم خوشحال بودن، ولی عروسی ها شده مثل یک ختم قرآن. بین عروسی و عزاداری و غم و شادی باید فرق باشه، که فعلا عروسی و غم یک چیز شده به افغانستان.
آل برخی از هنرمندان موسیقی که در نیمروز مانده هن مثل زمره سلیمان خیل از حکومت طالبان میخواهند که بانان اجازه فعالیت بدهند. در غیر آن اما به شمول او مجبور به ترک کشور خواهند شد.
موسیقی بخاطر ضرور است که غذا ایرو است، موسیقی خودش و جوان ها بیشتر نیاز دارن که آرامش هم داشته باشن. هر جوان، هر فرد اگه آسایش و آرامش دارن که موسیقی آلی است که بیشتر کسا که مشکل دارن، مشکل اعصاب دارن، مشکل روانی دارن و این موسیقی آرامش پیدا میکنن.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از همراهی شما. آیسته آیسته رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا لحظات دیگر برنامه مایکروفون از شماست را شنیده می توانید.